وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث در این بود که روایاتی که در مقام وارد شده، مرحوم امام بروجردی رضوان الله علیه اینها را در باب هشتم از ابواب مقدمات جامع الاحادیث در همین جلد اول در باب هشتم آورده. مرحوم صاحب المسائل هم این روایات را در باب دوازدهم از ابواب صفات قاضی آورده است. هر دوی این دو بزرگوار روایات براءت را هم آوردند و روایات احتیاط را هم در این باب آوردند، الا اینکه صاحب وسائل چون خودش عقیده وجوب احتیاط داشته، روایات براءت را کمتر از مرحوم آیت الله بروجردی آورده است. ولی به هر حال مجموع این روایات بیش از 60 روایت که این بزرگان در این دو بابی که عرض کردن جمع آوری کردن. خب ادله براءت قبلا گذشت، اما دلیل احتیاط این روایات متکاثری است که عمدتا این بخش روایات مهم بود که امر کرد به توقف و احتیاط عند الشبهه. طبعا شبهه یعنی چیزی که مشتبه است حکم در او و معین نیست، یا به قول مرحوم صدر قدس الله نفسه متشابه است یعنی متماثله. دو چیز احتمال حرمت و غیر حرمت هر دو مشتبیه یک دیگره. این گونه موارد فرمود قف، توقف کن. انصاف این است که روایات توقف هم بسیار زیاده و برخی از این روایات مثال هایی هم درش آمده که به خوبی روشن میشه مقصود از روایات آن است که اگر انسان چیزی را احتمال حرمت بدهد باید در او وارد نشه و مرتکب مشتبه نشود. خب مسئله روشنه. ما اگر بودیم و ادله براءت نبود قهرم میگفتیم به این که طبق ادله وقوف و احتیاط میبایست موارد اشتباه و شبهه را مرتکب نشد و اجتناب کرد. اما مطلبی که هست آن است که برخی از موارد خب مسلمه که باید اجتناب و احتیاط کرد و به احتمال حلیت نباید اعتنا کرد، مثل موارد علم اجمالی. خب وقتی یقین داریم یکی از دو صلات واجب در یوم الجمعه، نمی شود در هیچ یک از دو صلات رجوع به براءت کرد. یا وقتی که یقین داریم خنسا مردد بین زن و مرده، نباید با او ازدواج کرد، که امام فرمود عجب جرأتی کردی، جرأت تو از شیر بالاتره که با خنسایی به عنوان همسر زن ازدواج کردی. پس این گونه موارد که علم اجمالی است، خوب به خوبی روشنه که این گونه اشتباه موجب برای وجوب احتیاطه. و هاکذا در شبهات قبل الفحص، یه آدمی بنشین مقلدی هیچ یک از شرائط نماز و مقدمات نماز را یاد نگیره، فقط ببینه دیگران تو خانه نماز میخونن، این پا میشه یک خماراست میشه، به دنبال حج و خمس و زکات نره، بگه من نمیدانستم. به خوبی روشنه که این جهل هم موجب برای عذر نیست، و این از اظهر موارد لزوم احتیاطه. که قبلا هم عرض شد روایاتی که فرموده فرجه حتی تلقا امامک، یا علیک بالاحتیاط حتی تلقى الامام، که متعدد این روایات. این گونه موارد نیز به خوبی روشنه که نباید انسان اقتحام در شبهه کنه، وارد شبهه بشه به عنوان این که نمیدانم، برای خودش جهل را عذر قرار بده. و هاکذا مشهد هم به مجرد شک اصل براءت جاری کند و بگه کل شیء حلال. این گونه موارد هم بلا اشکال قف عند الشبهه فان الوقوف خیر من الاقتحام فی الهلکه، اینم مسلمه. سوم مسائل اعتقادیه، مسائل اعتقادی هم اونچنین نیست که آدم به مجرد احتمال به یک چیزی عقیده من بشه، یا نه پیش خودش صغرا و کبرایی درست کنه و مثلا بگه معاد جسمانی لازم نیست، عذاب برای روح لازم نیست که در قیامت بدن برگرده، یا شبهاتی پیش بیاد مثل شبهه آکل و معکول و بعد منکر معاد جسمانی بشه. مسائل اعتقادی هم چون خطر بزرگ در او هست، ناگزیر نمیتواند شبهه منشأ برای براءت باشه، بلکه به راستی اقتحام فی‌الهلاکه در امور اعتقادی زیاده. مورد چهارم هم بخشی از اموری هست که ما از لسان شارع و مذاق شارع مقدس احتمال و آنها را کاملا کشف کردیم، مثل همون مسئله دماغ، فروج، اعراض، گرچه شبه موضوعیه باشه اما بلا اشکال از مذاق شر کشف کردیم که باید احتیاط کرد و رعایت احتیاط در این گونه موارد لازمه. خب اینکه این موارد چهارگانه روشن شد، یک ممکن است جمع کنیم بین اخبار براءت با اخبار احتیاط را به این که بگوییم اخبار احتیاط هم می شود بر این یکی از این چهار مورد، على سبيل منع الخلود، به اخبار براءت هم میشه بر موردی که خالی از این چهار قسم باشه، یعنی امور غیر اعتقادی و غیر مقرون به علم اجمالی، اون هم بعد الفحص و الیأس عن الدلیل مع عدم کون المورد مما یجب الاحتیاط فی کالدماء و النفوس و الفروج و الاعراض. بگن کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه هم می شود بر مشتبهاتی که غیر این چهار تا باشه. الناس فی سعت مما لا یعلمون هم شود در جهلی که مبرر و مؤمن از عقاب باشه، مثل طهارت و نجاست، مثل حلیت و حرمت در شرب ما و امثال اینها. خب احسن انشاءالله الرحمن تصمیم گرفتم اگر خدا بخواد این بحث صلات مسافر که تمام بشه در همین مسائل مستحدثه نظر بحث کنیم، بعد خیلی مسائل مهمی که حالا اینجا جای احتیاط یا جای براءت. درست. انشاءالله. و پس تا قبل از امام زمان دست روی دست بگذاری که نمیشه به یه فکری هم کرد دیگه. یه مسائل هم شدید محل ابتلا شده اتفاقا. خیلی هم شدید محل ابتلا. بودم این چند روز دیگر انشاءالله یک کنگره دیگر بنابراین در مشهد از این پزشکی تشویق بشه. خب دعوت هم میکنن. علما هم هیچ کدام بلد نیستن جواب این مشکلات اونا رو بدن. متاسفانه. خب اینا باید در امیگاه در حضور شما فضلا بحث بکنید تا بتانیم حالا این نظر جوابگو باشید. خب به محضرتون عرشت حالا این در خاطر شریفتون باشه. برگردیم به این با توجه به این فصلی که عرض شد و راه جمعی که بین این دو طایفه روایات به عرض رسید. حالا بیایم یک مقداری از نظر فنی و به قول معروف سنائی هم روایات توقف و احتیاط را بررسی کنیم. عرض میکنم در مقام بررسی سنائی و فنی یک بار دیگر این چهار قسم وجوب را من عرض کنم. شاید انشاءالله خود شما راه حلی برای روایات توقف پیدا کنید. عرشد به این که در صناعت اصول وجوب را چهار گونه گفتند. خب یکی وجوب نفسی که روشنه، اون واجباتی که شارع مقدس اونها را الزام کرده، چه باب معاملات چه باب عبادات. معاملات وجوب وفاء به عقد و عهد و نذر و امثال اینها و عبادات هم که الا ماشاءالله. پر واضحه که در واجبات نفسی طبعا استحقاق عقاب بر ترک خود واجبه. اگر شارع فرموده است اوفو بالعقود، نقض عهد موجب استحقاق عقابه، همانند نقض صلات و انجام ندادن عبادت. قسم دوم وجوب غیریه، یعنی اون واجباتی که خود واجب نیستند ولی برای صحت غیر لازم الاتیانند و خود به نفسهی موجب برای استحقاق عقاب نخواهند بود، مثل وضو نسبت به صلات، مثل حمل متاع برای رد امانت. ما باید امانت مردم رد کنیم. طبعا بر ما واجب است که مقدمه رد الامانه را هم فراهم کنیم. حالا اگر مقدمه را فراهم کردیم ولی امانت را رد نکردیم قطعا مستحق عقابیم، ولو اینکه مقدمه انجام شده باشه. ولی اگر مقدمه و ذل مقدمه هر دو را ترک کردیم طبعا یک عقاب بیشتر نداریم و اون هم بر ذل مقدمه است، بر رد امانت. اما نبردن متاع تا نیشابور که محل مالک است، این دیگه موجب عقاب نخواهد شد. اما واجب بدون این مقدمه امکان وجود نداره. سوم، مقدمه علمی است یا نامش وجوب طریقی است. معنی اینه که وجود واجب بر او متوقف نیست، اما علم به حصول واجب بر او متوقفه. مثل موارد احتیاط در اجتناب از خمر، اگر سه آنه هست که یکیش خمره، اجتناب از هر سه واجبه، اما پر واضحه که اگر خمر آنیه سبز باشه و به حسب واقع و او و دو آنیه هم قرمزن و خمر مشتبه شده بین سعانیه، اجتناب از خمر واقعی متوقف بر اجتناب از دو آنیه قرمز نیست. اما علم ما به اجتناب عن الخمر متوقف است بر احتیاط تام از هر سه اجتناب کنیم. این میشه مقدمه علمی، وجوبش هم وجوب طریقیه، یعنی برای اینکه واصل بشیم ما به اون چه واجب واقعی است، یا مقدمه انجام بدیم برای اینکه واصل بشیم به ترک حرام واقعی. از این قبیل از فضلا همه موارد احتیاط، اصلا احتیاط وجوب طریقی داره، چون که غرض از احتیاط آن است که ما به اون چه واقع است برسیم، نه از باب این که واقع در وجودش متوقف بر احتیاطه، بلکه برای این که احتیاط راهی است برای شناخت انجام وظیفه. مثل میگیم شما در دماغ احتیاط کن، یعنی چه؟ یعنی به این معنا که اگر 10 تا هستن یکیشون مسلمانه، میگیم احتیاط کن، هیچ کدام را نکش. خب این برای اینه که با نکشتن هر 10 نفر واجب واقعی انجام شده، و حالی که اون 9 نفری که کافرن اگر بکشیم یا نکشیم، مقدمه وجود برای حفظ مسلمان نیست، اما طریق است. ترک کشتن 10 نفر احتیاط است و وجوب طریقی است برای وصول به حفظ نفس مسلمان. اینم میگم وجوب طریقی. پس یادمون نره، معمولا احتیاطات وجوب طریقی اند. و بالاخره چهارم عبارت است از وجوب ارشادی. یعنی جایی که عقل مستقل به آنه، ولو شعر هم نبود عقل میگوید باید این کار بکنی، مثل اطاعت از خدا، وجوب اطاعت از رسول الله، وجوب اجتناب از عقاب الهی. خب حالا اگر این روشن شد، ببینید آقایون، هلاکت اجتناب از هلاکت به معنی عقاب، این وجوبش وجوب عقلیه. اگر شرع هم فرمود میگیم قطعا وجوبش ارشادیه، ارشاد است به مستقلات عقلی. خب اگر این چهار قسم روشن شد، بیایم در این جمله فرمود قسم عند الشبهه فان الوقوف خیر من الاقتحام فی الحلکه. تعلیل کرده وجوب توقف شبهه را، فرموده در وقتی شبهه شد توقف کن، اما تعلیل کرده وجوب توقف را به این که توقف کردن بهتر است از واقع شدن در هلاکت. پس باید بگردیم ببینیم کجا شبهه درش احتمال هلاکته، کدام شبهه است که اگر مرتکب شدیم در او احتمال هلاکته. که امام به ما میگوید توقف کن که مباد در هلاکت واقع بشی. دقت کنی، پس اول وجود هلاکت مفروغ عنه، یعنی آقا اگر مرتکب شدی و تصادف کرد با واقع، بدن هلاکته. لذا برای اینکه مباد در هلاکت بیفتی توقف کن. خب سؤال، کجا آقایون با جهل هلاکته؟ کجاست که آدم ولو ندانه اگر مرتکب شد موجب وقوع در هلاکت؟ جواب بده عظیمی، بینم بلدی؟ یا محال هلاکت در اون چهار قسم بود دیگه، چهار قسمی که از تزین دیگه، اطراف علم اجمالی، شبهات بدویه، نفوس. یعنی پس ببین، این اول در این جمله همه روح مطلب را انعکاس کنه اینجاست که این جمله هلاکت را مفروغ الوجود گرفته، میگه اگر احتیاط نکنی واقع در هلاکت میشی. خب ما باید ببینیم که کجا هلاکته تا در نتیجه اونجا توقف کنیم. میگیم در شبهات قبل الفصل هلاکته، عذر موجه نیست. در اطراف علم اجمالی هلاکته، عذر موجه نیست. در اعتقادیات هلاکته، اونجا هم عذر موجه نیست. در نفوس و اعراض هم اگر زدی کس را به خیال این که کافر بعد مسلمان در آمد، پدرت هم در میارن. میگن آقا اینجا جای احتیاط بود. پس ببینید این جمله قشنگ به ما یاد میده، میگه باید جای توقف کرد که اگر توقف نکنی در هلاکت میفتی. و این عقلم اینه میگه، لذا میگیم این وجوب این این روایات وجوب ارشادیه. عقل هم میگوید اجتناب از وقوع در هلاکت لازم است. پس قف همان حکم عقله و این روایات ارشاد است به لزوم احتیاط در مواردی که اگر احتیاط نکنی واقع در هلاکت میشی. و به خوبی روشنه که شبهه‌ای که ما فحص کردیم و در مقدار کافی بررسی کردیم دلیلی بر حرمت نیافتیم و از اطراف علم اجمالی هم نیست. اینجا اگر عقاب باشه عقاب بلا بیان است و قوی. ورود در چنین شبهی احتمال هلاکت در اون نیست، احتمال عقاب در اون نیست. پس ناگزیر مهمترین بخش ادله احتیاط که این طایفه روایات هست، این روایات مختص است به مواردی که اگر احتیاط نکنیم واقع در هلاکت میشیم. و اون مواردی است که جهل عذر نباشه. چهار مورد را پیدا کردیم که جهل عذر از وقوع در هلاکت نیست. اما بعد الفحص والیأس عن الظفر بالدلیل مع عدم کون شبهه شبهتن لأطراف العلم الإجمالی ولا شبهتن یحتم به الشارع، در غیر این موارد هم کل شیء مطلق حتی یرد فیه نجد الناس فی ساعت ما لا یعلمون. پس کجایی که الناس فی ساعت ما لا یعلمون باشه؟ اینجا دیگه احتمال وقوع در هلاکتی نیست. انشاءالله با توجه به این بیان ما دیگه فکر کنم مسئله حل بشه و مشکلی در مقام نباشه در جمع بین روایات. وصلى الله على